أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، المغبون من غبن عمره ساعة بعد ساعة. وفي رواية أخرى أن الصادق عليه الصلاة والسلام لا تدع قيام الليل، فإن المغبون من غبن قيام الليل. روز چهارشنبه است و طبق روال معمول روایات اخلاقی را قبل از بحث تفسیرمون مطرح می‌کنیم. این دو تا روایتی که مطرح کردیم در حقیقت عبارت اخرای استفاده از فرصت‌های در اختیار هست، چون انسان گاهی بی‌توجه و خیال می‌کنه هر روز همینطوری است که آفتاب طلوع میکنه، غروب میکنه، شب میخوابه، صبح بیدار میشه و این سیر همچنان تا بی نهایت ادامه داره، در این حال که خبر از عمر، محدودیت عمر، بشر گاهی غافل میشود، نه که نمیداند، چون هر روز جلو چشمش، اونم در این شرایط کرونا، روزی 70 نفر، 80 نفر، کمتر بیشتر از دنیا میرن. حالا تو دنیا که دیگه غوغاست، جمعیت 1 میلیون و امثال ذلک روزانه از بین میرن. در نکته اولی که امام صادق علیه السلام میفرمایند المغبون من غبن عمره ساعتا بعد ساعت، شخص زیانکار واقعی اون کسی که ساعت به ساعت عمرشو عرشبت خدمتونی که از دست میدهد. حالا در چه مسیر از دست میدهد؟ در مسیر گناه صرف میکند یا نه اون استفاده لازمی که باید از عمرش ببرد اون استفاده لازم رو نبرد؟ ممکن آدم گناه نکند ولی این آدم استعداد داره، توانمندی داره، موقعیت داره، امکانات براش فراهمه و میتواند با این امکاناتی که در اختیارش هست، طلبه از آمده حوزه، حالا شرایط زندگی و معیشت که جای خودش محفوظه، مشکلات همیشگی طلبه ها بوده و متاسفانه با همه این سختی ها زخم زبان هم میخورن و این یک مصیبت مضاعفی است که انسان مشکل زندگی داشته باشه و دیگران هم تصور بکنن که حالا اینا حاکمن و بنابراین تمام امکانات دست اینهاست. علاوه گاهی ما بحث شهریه طلبه را برای عده‌ای مطرح میکنیم که درآمد اینها چقدره و خط فقر امروز چه مقداره، براشون باور کردنی نیست. میگن اینا چطوری زندگی میکنن؟ خب زندگی که با سختی، با گاهی خجالت از خانواده، از فرزند، فرزند گاهی چیزی میخواد از پدر و پدر ناگزیره دیگه، لا امروز به فردا، فردا پس فردا. اجمالا من میخوام بگم آدم موقعی که با همه این سختی ها زندگی میکنه و وارد یه وادی شده که این وادی لباسی را پوشیده و بیعتی کرده با شخصیتی مثل امام زمان صلوات الله و سلام علیه، که مثل عده‌ای که حالا پایبند به چیزی نیستن، بنا هم نیست که از این سلک روحانیت خودش رو جدا کنه. خب لازمه این سختی ها کشیدن چیه؟ استفاده از این فرصت هاست. چون اونا نیست که حالا آدم یک شبه پولدار بشه، امکانات داشته باشه. همین وضع، حالا گاهی کم گاهی زیاد، اونتا باید با همین وضع به یه شکلی کنار آمد. البته بزرگان ما، مراجع ما، رهبر عزیز و فرزانه انقلاب ما، اون چی که واقعا در توان دارن کمک میکنن و تو این ماهای اخیر هم وضعیت شهریه نسبتاً بهتر شده، منتها فاصله وجود دارد بین زندگی و بین درآمد. حالا وارد این قصه دیگه خیلی نشدیم. اون چی که هدف من این بود اینه که مغبون و زیانکار کسی است که عمرش ساعتی به ساعت دیگرش خود را میبازد تو این میدان. خلاصه ساعتها همینطوری هدر میرود، از بین میرود بدون اینکه کاری بکند. شما ملاحظه میکنید که گاهی از اوقات شما با دوستتون با هم وارد حوزه شده اید، او امروز به عنوان یه مدرس برجسته حوزه است، دارای تألیفات، دارای آثار. حالا اینطور هم نیست که وضع زندگی او از وضع زندگی شما بهتر باشه، ولی او از لحظه لحظه زندگیش آمده استفاده کرده و بهره برده و در نتیجه هر شبت خدمتون این که به این جایگاه رسیده است. یه جریانی آقازاده مرحوم عاشق عباس قمی، مرحوم میرزا علی آقای محدث زاده مطرح می کرد. اون جریان، جریان بسیار جالب و آموزنده است. اون جریان اینه که میگه شخصی کتابی نوشت، اروپایی بود، به نام یک دقیقه قبل از غذا. بعد توضیح داده تو این کتاب که مقصود من از این یک دقیقه قبل از غذا اینه که اونچنان تراکم کاری داشتم و علاقه من بودم راجع به یه موضوع کتاب بنویسم. فکر کردم که از چه موقعیتی استفاده کنم. خانه و خانه صدا میزد بیا سر سفره. تا غذا آماده میشد که من بخورم چند دقیقه سر سفره طول میکشید. یعنی من آماده بودم برای غذا، منتها تا غذا بیارند و ظرف و اینا آماده کنند 3-4 دقیقه طول میکشید. ایشون یا کمتر گاهی از اوقات، چون تعبیر کتابش داره یک دقیقه قبل از غذا، میگه من فکر کردم که خودم رو آماده کنم، دفتر و قلمی با خودم داشته باشم، تو همین یک دقیقه‌ای که فرصت دارم، حالا یا کمی بیشتر، شروع کنم به نوشتن. میگفت روزانه شروع کردم به نوشتن، تا 3-4 خط میتونستم بنویسم، این نمیذاشتم کنار تا فرصت بعدی که نوبت غذا میرسه 3-4 سطر دیگه بهش اضافه میکردم. در یک زمان معینی این دقیقه ها جمع شد، تبدیل شد به سطور سطرهای از کتاب و در نهایت این کتابی که الان من تقدیم میکنم حاصل و نتیجه اون دقیقه هاییست که سر سفره غذا معطل میموندم تا غذا بکشن و من بخورم. یعنی بعضیا این همه دقت دارن، حالا بیا ما را ببین. دقیقه که هیچ، ساعت که هیچ، هر شبت روز که هیچ، هفته که هیچ، ماه که هیچ، سال که هیچ، و گاهی از اوقات هر شبت خبونتون که خواب و استراحت و همه اینها سر جای خودش محفوظه و بعد ما میخواییم عالم بشیم، ملا بشیم، فاضل بشیم. تاثیرگذار باشیم تو جامعه این شکلی نمی‌شود. لذا این مسیر طلبگی ما از مصادیق اطلب العلم من المهد الى اللهد، مرجع تقلید هم که بشید باز نیاز به مطالعه دارید، نیاز به تدریس دارید، تدریس هم نیاز به مطالعه داره و کتاب‌هایی هم که ما باید بخونیم، این همه کتب روایی ما، این همه تفاسیر ما، این همه کتب اصولی ما، کتب فقهی ما، اگر کل اوقاتی که در اختیار داریم غیر از اون بخشی که میخوایم استراحت کنیم همه این اوقات را صرف مطالعه و بررسی و فیش برداری و نوشتن میکنیم، باز وقت کم میاریم. منتها ما خودمون رو راحت میکنیم. ما در حد این که یک تکلیفی را انجام داده باشیم در همین حد کار میکنیم، ولی از وقتها و فرصتها درست استفاده نمیکنیم. روایت دوم باز از کلام نورانی امام صادق است. میفرماید لا تدع قیام اللیل، نماز شب را رها نکن، طلب موفق باشید به نماز شب. این المغبون من قبل قیام اللیل، آدم زیانکار کسی است که نماز شب را از دست بدهد. برکات نماز شب، نورانیت، رزق، روزی، توفیق، همه اینها اینه که آدم قبل از اذان صبح با خدا خلوت کنه، مناجات کنه. و چقدر برکات در این نماز شب هست که خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتونیم موفق باشیم. دیگه یه مقدارش باید عادت بدیم به خودمون، تمهید مقدمات کنیم. متاسفانه تا پاسی از شب بیدار میمانیم. کسی که تا پاسی از شب بیدار بمانه، این آدم صبح دیگه قبل از حالا طلوع فجر حال بیدار شدن نداره دیگه. اذان هم گفتی میشود و نیم ساعت هم میگذارد و امثال ذلک، بعد تازه میخواد نماز صبح بخواند. ولی اگر احیانا ما همون زندگی که سیره زندگی اهل بیتی است، شبها کمی آدم زودتر استراحت کنه، صبح با نشاطتر میتونه از خواب بیدار بشه. این روایتی که نقل کردیم در معانی الاخبار جلد 2 صفحه 342 بود. اما بحث تفسیریمون که اشاره میکنیم به دنبال آیه شریفه است که در جلسات گذشته محضر مبارک شما مطرح کردیم، راجع به میثاق خداوند نسبت به بنی اسرائیل و تخلفاتی که اینها داشتن و خدای متعال به رخ اینها می کشد، این تخلفاتی که اینها داشتند. ما در آیه‌ای که در جلسه گذشته خدمت دوستان خوندیم این بود که ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و ان یاتوکم اسارا تفادوهم و هو محرم علیکم اخراجهم و فتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض. خب گفتیم معناش این است که شما پایبند به میثاقاتون نیستید، میاد یک دیگه را میکشید، عده را از دیار و آبادیشون بیرون میکنید، پشت به پشت هم میدید برای ارتکاب گناه، و اگر بعضی از شما به اسارت گرفته شدن فدیه میدید تا اینا را آزاد کنید. هر شود که در صورتی که مقدماتش رو خودتون فراهم کرده اید، اینا را بیرون کرده اید، و چرا هر شود این شکلی عمل میکنید؟ به بعضی از کتاب یعنی تورات ایمان دارید و عمل میکنید و به بعضیش کفر می‌ورزید. این فدیه دادنتون خوبه تا اسراتون آزاد بشن، ولی شما میاد هر کدومتون در کنار جبهه شرک قرار میگیرید که کتاب الهی شما را نهی کرده توجه نمی کنید، ولی بعد نوبت به فدیه که میرسه میاد بالاخره با پول و امکانات و یا مبادله و سرا و این شکلی عمل میکنید، تؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض. در رابطه با تفسیر این آیات، خداوند در ابتدای آیه با تعبیر ثم انتم هؤلاء سخن را آغاز میکنند. حرف ثم دلالت بر فاصله بین معطوف و معطوف علیه دارد و بیانگر این مطلبه که بین اقرار کردن و شهادت دادن آنان و حقیقت موجود تفاوت و فاصله بسیاری وجود دارد. کلمه هؤلاء که بعد از ثم انتم آمده در اینجا به معنای الذی است، یعنی الذین، که در این صورت معنای این میشود شما کسانی هستید. ثم انتم هؤلاء یعنی شما کسانی هستید که این کارا رو انجام میدید، تقتلون انفسکم. اما عده معتقدن آیه انظر بلاوی نگاه کرده و گفته این ترکیب ثم انتم هؤلاء به این معنایی که شما گفتید نیست، بلکه به معنای این است که آیا شما همون آدم های گذشته اید، ثم انتم هؤلاء شما همون هستید که اقرار کردید. گویا خداوند با این ترکیب که بعد بلاغی داره به یهودیان میفرماید شما که میثاق الهی را پذیرفتید و اقرار به اون کردید، ثم انتم هؤلاء شما همون آدم ها هستید، نه ای کسانی که بعضی ها معنا کردن، چگونه دستتون را آلوده به خون دیگران میکنید؟ شما که میدانستید نباید افراد را از شهر و دیارشون آواره کنید، چرا چنین رفتاری را مرتکب میشید؟ اما واژه تظاهرون از ریشه زهر میاد که در لغت به معنای پشت عضوی از بدن است و واژگانی همچون مظاهر و تظاهر و تظاهرات نیز از این ریشه مشتقه. کلماتی مانند پشتیبان، پشتیبانی، پشتوانه، اینا در همین ردیفه. واژه تظاهر به معنای یاری و پشتیبانی است، یعنی دست به دست هم میدید برای این کارهای خرابکاری. خداوند میفرماید شما علیه هم متحد شدید، پشت به پشت یکدیگر دادید، فرقه بندی کردید، اتحاد حقیقی خودتون از بین بردید، اما این پشتیبانی از شبت خدمتون در راه سعادت و کمال شما نبود. حواستون باشه، بلکه یک نوع یاری کردن و پشتیبانی کردنی بود که سر از اسم و گناه و عدوان و تجاوز در آورد. این دلتون خوشی که حالا به هم کمک میکنید، در چه مسیری کمک میکنید؟ هر کمک کردنی که الزاماً مطلوب نیست. اما واژه اسم که در آیه وارد شده و بیان کردیم، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان. ببینیم واژه اثم معناش چه است. اسم به معنای خطاب گناهه، بله، اما در اصل به معنای تأخیر و درنگ کردنه. بنابراین اگر قرآن گناه و عصیان الهی را اسم نامگذاری کرده، به این دلیله که گناه انسان را از رسیدن به ثواب الهی دور میکنه، یعنی انسان را به تأخیر میاندازد و موجب نقص در شخصیت اون میشود. و به عبارت دیگر انگامی که انسان مرتکب گناه می شود، از منظر خداوند و دیدگاه ذات کبریایی حق تعالی این آدم به زیر آمده، جایگاه حقیقی خودشو از دست داده. هر شبت خدمتون این که این پس بنابراین یا به معنای خطاب گناه میگیریم یا به معنای تأخیر. باز اگه به معنای تأخیرم بگیریم، یعنی کسی که مرتکب گناه میشود در حقیقت از اون کاروان به سمت سعادت و خوشبختی و ثواب الهی و جلب رضای حق تعالی به اصطلاح عقب میماند. تأخیر اینه و موجب نقص شخصیتش میشه. البته در واژه اسم خصوصیتی وجود دارد که اون را از دیگر کلماتی که به معنای خطاب اشتباهه متمایز میکنه، چون اسم به معنای خطاب و گناه گرفتیم، ولی در اسم یه خصوصیتی وجود داره که شاید با لفظ خطاب اشتباه تفاوت داشته باشه. یکی از بهترین راه‌های شناخت مفاهیم عرض شود که اینه که برای شناخت کلمات ما مفهوم ضد اونها را بشناسیم. خداوند واژه اسم را ببینیم در مقابل چه واژه‌ای به کار برده. تعرف الاشیاء به ازدادها، خداوند این واژه را در مقابل بر قرار داده. آیه را نگاه کنید، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. واژه اسم در این آیه ضد بر، بر یعنی احسان و محبت گسترده که همه ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همه را در بر میگیره. در مقابل به خطاب گناهی اسم اطلاق میشود که هر شود از لحاظ بدی و زشتی بسیار گسترده است. لذا گفته شده شراب هم اسمش میگن، چون کسی که مرتکب خوردن شراب میشود این هم دامنه زشتی و بدیش گسترده است. تعبیری در این شعر شاعر وجود دارد، میگه شربت الاثم حتی ضل عقلی. من اثم خوردم، اثم یعنی شراب، به گونه ای که عقلم دچار انحراف شد که ذاکل اثم یصنع بالعقولی. شراب با عقل این کار رو میکنه، یعنی عقل رو دیگه پریشان میکنه، منحرف میکنه. یا در قرآن میگه یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. چرا حالا کلمه اسم معنای شرابه؟ به خاطر این آثار گسترده و شوم و مخرب شرابه. یعنی همونطور که اسم اثر تخریبی داره تو جامعه، شراب هم این اثر تخریبی داره، چون یکی از خاصیت‌های شراب اینه که عقل رو زایل میکنه. عقل که از بین رفت، حیا، عفت از وجود انسان رخت برمی‌بنده و مرتکب گناهان و جرائم سنگین میشود. لذا این تعبیر از امیرالمؤمنین را بخونیم و بعد دیگه بقیهش بماند برای جلسه آینده. قیل لامیرالمؤمنین انک تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنا. میگه به امیرالمؤمنین گفته شد شما خیال به نظرتون اینه که شرب خمر شدیدتر از گناه زناست و سرقه و دزدی. فقال نه، همطورم هست، قابل قیاس نیستن. این صاحب الزنا عرض شود خدمتون این که فعله لا یعدوه الی غیره. آدمی که گناهکاره کارش دیگه به غیر سرایت نمی کنه، خودش مرتکب گناه می شود. و ان شارب الخمر اذا شرب الخمر عرض شود خدمتون زنا به سرقه. آدم شارب الخمر هم زنا میکنه و هم دزدی میکنه. و هم قتل نفس میکنه، التي حرم الله عز وجل، و هم نماز رو ترک میکنند و ترک الصلاه. ولذا از شراب حافظ به عنوان ام الخبائث تعبیر میکنند، اون تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خوند، اشحالنا و احنا من قبلة العذارى، شاهدم کلمه ام الخبائث در این شعر. اما واژه عدوان معناش است، این بماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.